هر قدمتون میتونه آخرین قدم زندگیتون باشه. در چنین شرایطی چیکار میکنید؟ با احتیاط راه میرید؟ به زمین نگاه میکنید؟ پای خودتون رو محکم و حساب شده برمیدارید؟ فضای مجازی در روزهای بحرانی دقیقا همین میدون مینه. هر خبری که فوروارد میکنید میتونه یه میدان مین روانی باشه که زیر پای دوستانتون، عزیزانتون، فامیلتون یا حتی یک شهروند بیگناه منفجر بشه. حالا برسیم به راهکار. چطوری میتونیم از این چرخه خارج بشیم؟ چطور میتونیم جلوی این پازل چینی دشمن رو بگیریم؟ پیشنهاد من اینه که قبل از اینکه انگشتمون رو روی دکمه فوروارد یا ارسال بگذاریم، یه توقف بکنیم. یه 10 ثانیه، 20 ثانیه توقف کنیم. همین مکس کوتاه، همین توقف کوتاه میتونه جلوی یک فاجعه روانی رو بگیره. چند تا سوال بپرسیم، 4 تا پرسش طلایی سواد رسانه‌ای در بحران از خودمون بپرسیم. پرسش اول، آیا منبع من معتبره؟ بیایید با خودمون صادق باشیم. این خبری که من میخوام فوروارد بکنم اصلا کجا اومده؟ آیا منبعش یک خبرگزاری رسمی شناخته شده کشورمه؟ آیا اطلاعاتی که در این خبر داده شده، اسامی که در این خبر داده شده، تاریخ‌ها، مکان‌ها دقیق و درستن؟ اگه منبع نامعتبره، همونجا جلوی فوروارد خودمو بگیرم. یادتون باشه که ما حق نداریم یک خبر بی منبع رو به جان دوستانمون بندازیم. همونطور که یک داروی تاریخ گذشته رو به کسی نمیدیم به خاطر اینکه نگران سلامتش هستیم، یه خبر بی منبع رو هم نباید به کسی بدیم. نباید آشوب ذهنی براش ایجاد بکنیم، سلامت روانش رو به هم بزنیم. پرسش دوم، چرا این خبر رو فوروارد میکنم؟ میخوام آگاهی رسانی بکنم یا میخوام هیجانات خودم رو تخلیه بکنم؟ این یک سوال دقیق روانشناختیه. وارد دل خودم بشم، یه کمی عمیق بشم، یه کمی صادق باشم با خودم. آیا واقعا میخوام که دوستانم رو از یه خطر واقعی آگاه بکنم؟ آیا این خبر اطلاعات حیاتی داره که اگه دوستانم ندونن یا من براشون ارسال نکنم ممکنه آسیب ببینن؟ یا فقط میخوام از شر این هیجانی که در درون من به راه افتاده خلاص بشم؟ یعنی چون خودم از دیدن این خبر ترسیدم، دلم شور زده، حالا میخوام با فرستادن اون برای دیگران سبک کنم خودمو؟ اگه احساس میکنید دارید برای تخلیه خودتون این کار رو میکنید، دست نگه دارید. به جای فوروارد کردن با یک دوست دیگه صحبت بکنید، تلفنی صحبت بکنید، با همسرتون، با پدرتون، با مادرتون، اما استراب رو به جمع نفرستید، استراب رو صادر نکنید. پرسش سوم، مخاطب من با این خبر چه حالی میشه؟ این پرسش مهمترین پرسش انسانی در این فراینده. قبل از فوروارد مخاطبمو تصور بکنم. تصور کنیم دوستمون، فامیلمون، همسایه‌مون این خبر رو میبینه. چهرهشو مجسم بکنیم. چشمشو ببینیم. آیا با دیدن این خبر آرامش پیدا میکنه؟ آیا توانمندتر میشه؟ آیا اطلاعات مفیدی به زندگیش اضافه میشه که بتونه با استفاده از این اطلاعات از خودش محافظت بکنه؟ یا مضطرب‌تر و نگران‌تر میشه؟ آیا رنگ از صورتش میپره یا نه به آرامش میرسه؟ آیا دستاش شروع به لرزیدن میکنه؟ قلبش میتپه یا نه حالش بهتر میشه؟ اگه پاسخ استراب و نگرانی انداختن به جون اون عزیزمون هست، یعنی ما در حال انتقال یک ویروس روانی هستیم، ویروسی به اسم استراب. این ویروس رو با دستای خودمون به خونه دوستانمون و عزیزانمون نفرستیم. سوال چهارم، این خبر به تاب‌آوری جامعه کمک میکنه یا نه تاب‌آوری جامعه رو میشکنه؟ حالا نگاه کلام به قضیه داشته باشیم. ما الان تو چه وضعیتی هستیم؟ در وضعیت جنگیم، اونم یه جنگ تمام عیار ترکیبی. جامعه ما در این شرایط نیاز به تاب‌آوری داره، یعنی مقاومت در برابر فشارها باید افزایش پیدا بکنه، یعنی بتونه ضربه بخوره اما باز هم بایسته و شکننده نباشه. این خبری که من میخوام بفرستم چقدر به مقاومت روانی جامعه ما کمک میکنه؟ چقدر به مقاومت روانی جمعی ما کمک میکنه؟ آیا روحیه میده؟ آیا یک تصویر از ایستادگی و مقاومت داره نشون میده؟ آیا راهکار عملی داره نشون میده؟ آیا امیدوار کننده است یا برعکس مدام روی نقاط ضعف زوم میکنه، مدام بحرانها رو بزرگ میکنه، مدام ناامیدی رو داره پخش میکنه تا ما رو خسته تر بکنه؟ اگه خبرتون از جنس دومه، یعنی داره تاب‌آوری جامعه رو میشکنه و هر کسی تاب‌آوری جامعه رو بشکنه، چه عمدن باشه چه سهوًا باشه، داره با دشمن هم صدا میشه. دوستان عزیز، امیدوارم متوجه شده باشیم هممون که مسئولیت اجتماعی ما در مصرف اخبار یک وظیفه شرعی، انقلابی و ملیه. این حرف ها هم شعار نیست، اینا خط مقدم جهاد تبیینه. چیزی که سالها رهبر شهید ما روش تاکید کردن. یکی از مصادیق مهم این جهاد هم همینجاست. همینجاست که ما تصمیم میگیریم که یک خبری رو ارسالش بکنیم یا بر اساس شرایط، بر اساس راستی آزماییمون اون خبر رو نگه داریم و ارسال نکنیم. ما در جنگ ترکیبی دشمن یک سربازی که حالا باید در فضای فیزیکی صرفاً به جنگ نیستیم، در خونه هامون، همین گوشی همراهی که دستمون گرفتیم، در گروه های فامیلیمون، گروه های خانوادگیمون، ما همه سربازیمون جا. هر انتخاب ما، هر اقدام ما یه جنگه در فضای مجازی. وقتی یه خبر درست و امیدبخش رو من فوروارد میکنم، ارسالش میکنم، دارم به جبهه خودی مهمات میرسونم، دارم روحیه میدم، دارم آگاهی درست پخش میکنم، دارم مقاومت رو تقویت میکنم. اما وقتی که یک خبر غلط و استراب آور رو فوروارد میکنم، دارم به جبهه دشمن کمک میکنم، حتی اگر نیتم خیر باشه، حتی اگر دلم داره بر مردمم میسوزه. نتیجه عمل ما مهمات رسوندن به دشمنه توی جنگ نرم. رسانه های مسئولیت پذیر وظیفه دارن که درست خبر بدن. ما هم به عنوان مصرف کننده خبر وظیفه داریم که ببینیم خبر از کجا اومده، یعنی منبع یابی کنیم، فکر کنیم، عجله نکنیم، تأمل بکنیم، به پیامدهاش فکر کنیم، ببینیم خبر چه اثری روی دیگران داره و بعد مسئولانه تصمیم بگیریم که آیا اون رو ارسال بکنیم برای کسی یا ارسال نکنیم. در پایان یه بار دیگه یه چیزی رو میخوام تاکید بکنم. ما ملت ایران ملتی هستیم که در طول تاریخ از دل سخت‌ترین بحران‌ها عبور کردیم. از حمله مغول گرفته تا جنگ تحمیلی، از تحریم‌های ظالمانه تا توطئه‌های پیچیده. رمز این عبور هم 3 چیز بوده: ایمان، وحدت و آگاهی. امروز دشمن با همه توانش اومده تا این 3 گنج رو از ما بگیره: ایمان، وحدت و آگاهی ما رو. میخوان ایمان ما رو سست بکنن، وحدت ما رو بشکنن، آگاهی ما رو به جهل تبدیل بکنن. میخوان ما رو از درون بپوسونن بدون اینکه حتی یه تیر شلیک کرده باشن. اما ما بیداریم، ما هوشیاریم و میدونیم که اخبار هیجانی ابزار دشمنه. فوروارد، ارسال کردن بدون تفکر، بدون راستی آزمایی، خیانت به آرامش جامعه است. مسئولیت اجتماعی ما یعنی نگذاریم پازل دشمن تکمیل بشه. یادمون باشه که اون طرف خط دشمن نشسته با صدها کارشناس، روانشناس و متخصص رسانه‌ای که با هر فوروارد ما یک پازلش داره تکمیل میشه، پازل جامعه فروپاشیده. بیایید با آگاهی، با این 4 پرسش طلایی تمام پازل‌هاش رو به هم بریزیم. بیایید نشون بدیم که ملت ایران ملتی نیست که با چند خط خبر جعلی از پا در بیاد. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. شما رزمندگان جبهه رسانه که با آگاهی خودتون پشت جبهه دشمن رو خالی می‌کنید، به یاد داشته باشید که رسانه‌های معاند وابسته به آمریکا و اسرائیل و تمام اشرار جهان از انتشار هر دروغی که ما فورواردش بکنیم خوشحال میشن. بیایید با تصمیم آگاهانمون لبخند رو از لبای این اشرار و دشمنانمون بگیریم. پاینده و سربلند باشید مثل ایران.
داره هر شان صحنه تنها در گیره های و هوی کوچه گموش بردست. امروز میشه فهمی از خنده های دشمن دستای پشت پرده سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر. سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر. عمار داره این خواه، عمار داره این خواه. عمری شعار دادی، ما عاشق جهادی. مختار داره این خواه، مختار داره این خواه. مختار داره این خواه، مختار داره این خواه. از فکر کاسلیسی تا کیف انگلیسی، از این تفنگ سرپر تا کودتای لبخند، تا از نظام برده دستای پشت پرده، از خاک ریش داری چم با غرور و غیرت راشو عوض نکرده. حیات من نزله، حیات من نزله، حیات من نزله، حیات من نزله، تا اون که با تجاباد گورش رو باد و دستش تو خاک این وطن کرد، ما راهمون همینه، با اهل ظلم تدبیر، با اهل مهر لبخند. حیات من نزله، حیات من نزله، با شور و با تلاتو تو دستمون همیشه، شمشیرم از تتاتو، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خواب، عمار داره این خواب، عمری شعار دادیم ما عاشق جهادی، مختار داره این خواب، مختار داره این خواب، انا ابن امي بالحرب شجعتني، اني انا ابن امي بالحرب شجعتني، بغض العدو بقوته من ذاك اشبعتني، من ذاك اشبعتني، اني انا ابن ارض اعداؤها تخيب، ارمالهم سهام بقلبهم تصيبوا، بقلبهم تصيبوا، انتظرن امرا فليجدوا مفرا، ننتظرن امرا فليجدوا مفرا، مختار دار این خار، مختار دار این خار، عمار دار این خار، عمار دار این خار، مختار دار این خار، مختار دار این خار،
جنایت همیشه صدای انفجار و آوار بمب نیست. گاهی جنایت در سکوت یه اتاق پانسمان اتفاق میفته. وقتی از تروریسم اقتصادی آمریکا حرف میزنیم، یعنی تیغ تحریم رو دقیقاً روی گلوگاه حیاتی کودکانی گذاشته که تنها جرمشون ایرانی بودنه. کودکان معصوم پروانه‌ای ما امروز نه از بیماری که از کینه بی‌انتهای واشنگتن رنج میکشن. محروم کردن یک کودک از ابتدایی ترین نیاز دارویش برای کاهش درد اگه جنایت جنگی نیست پس چیه؟ اینها همون هایی هستند که با کروات های اوتو کشیده دم از حقوق بشر میزنن، اما دستاشون به خون تاول های این فرشته های کوچک آلود است.
همدلی داشتن 40 و چند شب هست که تبدیل به عادت شبانه مردم ما شده. جمعیتی خودجوش که به خیابان‌ها میان با احزاز پرچم‌ها روب و وحشت رو در دل دشمن میندازند.
ماشاءالله ماشاءالله چه قهرمانانی دارد حزب الله.
داماده 80 ها هستیم، آمریکا رسل که هیچی نیستن.
این را به یاد بسپار، غروبت نزدیک است ای دشمن ناپایدار.
طرف اقلیم ایران نمیشه، مگر هیچ وقت دست به یه همچین ریسکی نمیزن. جبهه
مقاومت تا آخر پیروزه و همجورم پیروز قراره
بمونه. ما ملت ایران خون میدهیم، خاک نمیدهیم.
میخوایم حقمونو بگیریم، انتقام رهبرمونو بگیریم.
این میدون ها و تو این خیابون ها بتونیم جشن پیروزی بگیریم، در این خیابون ها حضور خواهیم داشت.
بیداریم همه آماده یه پیکاریم، بیداریم همه آماده یه پیکاریم.
هر جایی که صدای آزادی خواهی بلند بشه موظف هستیم از اون صدا حمایت بکنیم.
جبهه مقاومت از ایران جدا نیست و همه یک پارچه هستن.
کنار هم باشید تا پای جونمون.
ای برادران لبنانی، وقت این نبرد طوفانی، ما همه کنارتان هستیم.
ما ده هشتادی ها این خیابون ها رو خالی نمیذاریم.
اومدیم علاوه بر حمایت از رسمندگان اسلام، از برادرانمون حزب الله لبنان، انصار الله یمن حمایت کنیم.
ما این که فکر میکنن جبهه مقاومت از هم جدا شده خواب خیال میبینن.
اسلامی کامت بچه ایران مدرس
والله والله شاعن اصرال.
حالا اگه در بین مردم برین و بگین که با حرف م جمله‌ای بساز، کلمات زیبایی بهش میرسیم، کلماتی که اگه همه اونا رو با هم جمع کنیم به مفهوم وطن میرسیم، به مفهوم میهن، به مفهوم مادر و در انتهای همه اونها کشور عزیزم ایران.
مادری به نام وطن،
میهن، جانم فدای میهن.
می مثل میدان، یعنی ما ایستاده ایم تا آخر در همین میدان.
می مثل ملت، ملت همیشه در صحنه.
می مثل موشک‌های ایرانی روز در اسرائیل.
می مثل مبارزه ما تا آخرش مبارزه می‌کنیم.
می مثل ما مردم ایران که تا آخرین نفس‌هامون توی خیابون هستیم. می مثل مشت‌های گره کرده ما در خیابان.
مقاومت ما مردم در عرصه های مختلف.
نیم مثل مدافعان وطن، نیم مثل میراث رهبر شهیدمون که ما همه مردم باید نشون بدیم که تا آخرین قطره خونمون با این میراث رهبرمون هستیم.
نیم مثل میراث ایران، میراث ماه.
نیم مثل مشت محکم بر دهان آمریکا.
نیم مثل ما تا آخرش توی خیابون هستیم.
نیم مثل مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
نیم مثل مردمی که در این خیابان هستن و ما خادم مردمی.
نیم مثل موشهای اسرائیلی در فاضلاب‌هاشون.
نیم مثل من حاضرم جونمو برای وطنم بدم.
کشوری که در پناه شاه کربلا شاه این وطن امام رضاست، با افتخار ایرانیان.
میم مثل همین مردم،
90 میلیون ایرانی، 90 میلیون سرداریم، 90 میلیون سیاوش تهمتن، چنان رستمی و بیداری. یهود تیره صهیونی، اگر چه رز در این رزل است، که جان شیعه حراسی نیست، که کار دست عبر فضل است. رجز به خان و به زن فریاد، هوار باش چنان سچی، کم از اصابت موشک نیست، تنین مرد بر اسرائیل.
برای این مردم هر چقدر بگیم، هر چقدر تعریف کنیم، هر چقدر شعر بگن و هر چقدر بنویسن و فیلم بسازن و منعکس بکنن کمه. باید واقعا سالها برای این حماسه های جنگ رمضان سرایید و نوشت و بیان کرد و منعکس کرد. پس ما بدونیم که در کجای تاریخ ایستادیم و چه مردمان با درایت و فهمی هستیم. درود بر شما مردم ایران.
برای چی فهمید ایران؟
مگه تو خودت نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر نیزا رو بدون این آب و خاک نمیخوام. حاجی پاوری تا آخرش متاسف.
این جمعیانمون نمیشه، این همه کشور ما رفتیم دور زدیم، کشواد میرسیم به ایران.
اگه جنگ بشه دوباره میری؟ تو چی؟ میری؟ من 70% حاجی، 30% مونده.
تو هر شرایط ناامید کننده ترین شرایط، هیچ وقت بد ایران یا کشورتون رو نگید، چون زادگاه شماست، جایی که بهتون ریشه داده و باعث بلندگی و رشدتون شده.
هر چی دارم از این خاک، از این مردم.
مثلا به نظر من آدم باید پوز بده که ایرانیه. خود
ایران کشور عاشقان است و نه کشور عاقلان.
این راه عشق است، راه عقل نیست. زندگی به عشق است، عقل به آدم زندگی نمیده. عقل به آدم حساب میده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر پلاسیده بشه، چجور بهتر دل مرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند.
من با تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم تا تو جان بخواه از من، در شرح شور تو تاریخ درمانده، روی این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران، 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 ایران. کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر شکوه ای کوه در اوج زیبایی، ای نقشه دنیا با تو تماشایی، آغازشگی تو ای شور بی پایان، ای مهر گل کرده در اولین نام تو را باران نوشته پشت شیشه، ای از همیشه بوده و ای تا همیشه، ای عطر اسفند مسافرهای رفته، ای با تو گرم آمدن رویای رفته، ای ایران. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران، ایران، ایران. کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم با غمت
در روزهای سخت، وقتی سایه سنگین بحران و جنگ بر سر شهر میفته، آدم ها بیشتر از هر زمان دیگه به هم دیگه پناه میبرن. تاریخ ما ثابت کرده که در میانه جنگ و آتش، این پناهگاه نبود که ما رو نجات داد، بلکه شانهای استوار همدیگمونه. در این لحظات ممکنه ترس و استراب مهمان خانه هامون بشه، اما پادزهر این درد چیزی جز مهربانی و همدلی نیست. در این بخش از برنامه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر عباس فارق، روانشناس.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت مردم دوست داشتنی ایران و شنوندگان عزیز تا پای جان برای ایران. تو این قسمت میخوام درباره جایی حرف بزنم که حالا غریب ترین جای جهانه، خونه ما. بسیاری از مراجعان به من میگن که دیگه تو خونم احساس امنیت نمی کنن. انگار دیوارها سنگینی می کنن و هر گوشه ای از این خونه بوی خطر میده. تو روانشناسی تروما ما می دونیم که جنگ فقط سقف ها رو نمی لرزونه، بلکه نقشه ذهنی امنیت رو توی هیپوکامپ مغز ما پاک می کنه. خونه از یک پناهگاه به یک تله تغییر ماهیت داده. این حس غریبگی یک واکنش کاملا هوشمندانه از طرف مغزه که میگه این فضا قبلا نتونسته از تو محافظت کنه، پس دیگه به آن اعتماد نکن. اما مشکل اینجاست که ما ناچاریم تو همین فضا زندگی کنیم. پس راهکار نه فقط توی شنا و فرار از خونه، بلکه در بازنگاری عصبی این فضاست. برای بازپسگیری یه خانه امن نباید به کل این خونه فکر کنید. این کار مغز رو فلج میکنه، خسته میکنه، فرسوده میکنه. ما به تکنیک ریز قلم رو سازی شاید نیاز داریم. یه نقطه بسیار کوچیک تو خونه رو انتخاب کنید، مثلا فقط یک صندلی توی یک گوشه دنج یا پشت یک میزی. این نقطه باید منطقه ممنوعه استرس باشه. توی منطقه هیچ خبری چک نشه، هیچ بحث سیاسی انجام نشه و هیچ فکری درباره آینده نباشه. شما باید این نقطه رو با محرک‌های حسی متضاد بحرانش وا کنید. اگه بحران صداهای بلند و تاریکی بود، این نقطه باید موسیقی ملایم و شاید نور گرمی داشته باشه. با تکرار حضور تو این نقطه کوچیک، شما به مغزتون دارید یاد میدید که جزایر امن هنوزم در میانه این اقیانوس ناامنی خونم وجود داره. ما از این جزیره کوچیک شروع میکنیم تا آرام آرام کل نقشه خونمونو پس بگیریم. دومی راهکاری که من به ذهنم میرسه اینه که حالا من ترجیح میدم این راهکارها میذاره کاربردی باشه، تغییر فیزیکی تعمدی و عامدانه که باید انجام بدیم. مغز آسیب دیده و تروما زده با تداعی کار میکنه، یعنی با دیدن همون چیدمان زمان انفجار یا زمان بحران همون سطح از استرس تولید میکنه. برای شکستن این تداعی شما باید شکل ظاهری محیط تغییر بدید، نه لزوما با بازسازی های حالا گران قیمت و چیزای از این قبیل، بلکه با تغییر کاربردی شاید اشیا. جای تخت رو عوض کنید، رنگی دیوار رو تغییر بدید، یا حتی دستگیره‌های در رو عوض کنید. این کار به معنای خب دکوراسیون نیست، این یک عملیات روانیه. وقتی شما محیط رو تغییر میدید، به سیستم عصبیتون داری سیگنال میدید که این محیط اون محیط زمان خطر نیست و مغز خیلی راحت فریب میخوره. به مغز میگید که این یک محیط جدیده که من تو اون هستم، امنم و خودمون رو ساختم. در واقع شما با دستکاری این ماده یا این محیط دارید حافظه ی آسیب دیدتون رو تو اون فضا دفن میکنید. مردم عزیز، خونه ی آدم فقط آجر و سیمان نیست، خونه امتداد سیستم عصبی شماست. اگه خونتون امروز به شما استراب میده، باش قهر نکنید. مثل زخمی که نیاز به پانسمان داره، شاید بهتره به خونتون رفتار کنید. آتش‌بس بهترین زمان برای آشتی با این فضاست. از یک گوشه شروع کنید، اونو با سلیقه و اراده خودتون تسخیرش کنید و یادتون باشه امنیت خریدنی نیست، بلکه ساختنیه. ما با همین تغییرات کوچیک داریم به دنیا ثابت میکنیم که ما هنوز مالک جغرافیای خودمونیم. پس بهتره مراقب خانه های درونی و بیرونیتون باشید و به امید پیروزی مطلق جبهه حق بر باطل.
بعضی از ترانه ها شناسنامه های ملی یک ملت هستند. بعضی از نغمه ها وقتی تنین ننداز میشن، ناخودآگاه سر بلند میکنیم و شانه صاف میکنیم و غروری شیرین در رگ هامون میدوه. ترانه های ملی میهنی ما بازتاب همون فریادهایی هستند که در طول تاریخ در گلو مانده بودن و حال در قالب کلمات و آواز به گوش دنیا میرسن.
درود و وقت بخیر میام به شما شنوندگان عزیز تاب‌های جان برای ایران. ما از این برنامه تلاش میکنیم تا بهترین برنامه‌ها رو براتون بسازیم و بهترین اخبار رو در کنار بسته‌های صوتی و مهمانان برای شما آماده بکنیم. در این بخش به سراغ رجزها رفتیم و جدیدترین رجزها و نماهنگ‌هایی که توسط هنرمندان کشور منتشر شده یا تولید شده رو به شما عزیز معرفی میکنیم و بخشی از اونها هم برای شما پخش میکنیم. پس دعوت میکنم که با برنامه خودتون با برنامه تاب‌های جان برای ایران همراهمون باشید.
اسارا از پدر برگیر از منیل کن اینک بسم الله بسم الله اسارا از پدر برگیر و از منیل کن اینک بسم الله تقاس خون او را مرگ اسرائیل